الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به ادله مشهور بود بر این که کفاره حنس نذر کفاره افطار ماه رمضان است. مشهور دو دلیل روایی آوردند. روایت اول روایت مالک ابن عمرو داره که رجل نظر ان لا یرکب محرما سماه فرکبه، قال ولا اعلمه الا قال فلیعتق رقبه او لیصم شهرین متتابعین اولیت ام ستین مسکینا. عمد دلیل مشهور این روایت هست که کفاره افطار ماه رمضان ذکر شده برای حنس نذر. سند روایت مشکلش عبدالملک ابن عمرو که سندن ضعیفه. بله، ابن ابی عمیر از عرض شود خدمتتون که جمیل ابن دراج از عبدالملک ابن عمرو نقل کرده که امام صادق علیه السلام به من فرمود انی لأدعو لک ولدابتک، و اگر این دعا ثابت بشه ظهور عرفی این دعا در بیشتر از توصیره. اگر امام در یک قضیه‌ای بفرمان من به تو دعا کردم، این ظهور در توثیق ندارد. برخی از بزرگان هم نسبت به سلاطین سابق که مجبور بودن گاهی نامه بنویسن، خب میگفتن ما به شما دعا میکنیم، حالا این خدمتی کرده بوده بهش دعا. این دلیل بر این نیست که طرف آدم خوبیه، یک خدمتی کرد. اما تعبیر انی لأدعو لک ولدابتک، این انصافاً ظهور عرفیش در اکثر از توثیقه. ولی بله، همین رو عرض میکنم دیگه، خودت که سهل است، به دابت هم دعا میکنم. ولی خب سند این روایت مثل همین سند روایت ما نحن فیه، همین ابن ابی عمیر ان جمیل ابن دراج ان عبدالملک ابن عمرو، اگر این سند خوب بود که ما نیازی نداشتیم که بیاییم این حدیث دعا امام صادق رو واسطه قرار بدیم. این حدیث دعا هم مشتمل بر همین سند هست. ابن ابی عمیر اگر بی واسطه نقل میکرد از عبدالملک ابن عمرو، به نظر ما میشد جزء مشایخ ابن ابی عمیر، و شیخ طوسی در عده میگه که ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی عرفو به انهم لا یروون و لا یرسلون الا انفقتن. اما چون با واسطه است، حالا آقای زنجانی فرمودن که ما زیاد پیدا کردیم مواردی را که این سه بزرگوار با واسطه از ضعفا نقل کردن، ولذا این قرینه میشه که لا یرون ای لا یرون به غیر واسطتن. ولی به نظر ما قرینه داخلیه داریم که شامل روایات مع الواسطه اینها نمیشه، و اون قرینه داخلی اینه که اگر یک شخصی ملتزم بود که مشایخ خودش ثقات باشن، عرفاً صدق میکنه که عرف هذا الشخص انه لا یروی الا ان ثقتن، اما ذالک الثقت و یروی ان ضعیف، اون دیگه ربطی به ابن ابی عمر نداره. ابن ابی عمر ملتزم است که لا یروی الا ان ثقتن ولکن ذالک الثقه یروی ان ضعیف، کما اینکه یرسلو ابن ابی عمر ارسال نمی کند مگر از ثقه، یعنی خودش ارسال نمی کند، اما مرویون عنه ابن ابی عمر اگر ارسال کرد عن ابن ابی عمر عن جمیل ابن دراج عن رجل، این که مرسل ابن ابی عمر نیست، این مرسل جمیل است. مرحوم آقای صدرم در بحوث فقه داره که این تعبیر مشایخ مع الواسطه ابن ابی عمر رو نمیگیره. البته نظر مخالف هم داریم، مرحوم صاحب مستدرک علام آببالی قائل به اطلاق این تعبیر هست و میگه شامل مشایخ مع الواسطه هم میشه، که به نظر ما این درست نیست. صدق میکنه که هوبر لا یروی ان الضعیف، خب من از ضعیف نقل نمی کنم، اما اون شخص معتبری که از اون نقل کردم از ضعیف و یا مجهول نقل بکند، قانون من نقض نمیشه، که من قانونم این است که لا اروی الا ان الثقه. اگر نه بدون واسطه، بدون حالا بدون واسطه، اونی که هست بدون واسطه است. ولذا نجاشی میگه که رأیت شیوخنا یوقفونه فترکت الروایت عن الا بواسطه بینی و بینه، راجع به یک شخصی که الان در ذهنم نیست، میگه که من دیدم شیوخم تضعیف میکنن این آقا را، فترکت الروایت عن الا بواسطه بینی و بینه. حالا این استثناء رو قرینه نگیرید یه وقت بر علیه ما، بگید این استثناء خودش قرینه است، برای اینکه ار روایت و ان اعم است از ار روایت و انه بلا واسطتن او به واسطه، ولذا ظهور استثناء در استثناء متصله که میگه فترکت و روایت ان الا به واسطتن کان بینی و بینه. این یه وقت اینجوری به ما ایراد نگیرید، چون ما ادعای میکنیم ظهور انصرافیه اطلاقیه، این که وقتی میگن که یروی ان فلان یا لا یروی ان فلان، این ظهورش در روایت بلا واسطه است، ظهور انصرافیش اینه، و الا ظهور لغویش در اعم. ولذا اگر بعدش بگن الا به واسطتن، معلوم میشه که مراد از اون لایروی ظهور لغویشه. ولی اگر الا رو نگن ظهور انصرافیش در عرض شود خدمتتون که همون روایت بلا واسطه است. عرض می شود خدمتتون که پس به نظر ما ابن ابی عمر که راوی بلا مع الواسطه از عبدالملک مشکل رو حل نمی کن. بله، کسانی که نظریه اصحاب اجماع رو قبول دارن، میگن شیخ کشی در رجال گفت اجمعت الاصابت و علا تصحیح ما یصح و ان جماعت جمیل ابن دراج یکی از اون جماعت بوده و از کلام کشی برخی استفاده کردن که کشی میخواد بگه که حدیثی که به سند صحیح رسید به اصحاب اجماع دیگه اون حدیث صحیحه، ما صح هم اجمعت الاصابت و علا تصحیحه، اون حدیث صحیحه، یعنی دیگه واسطه بین اون حدیث و امام رو نگاه نمی کنیم. خب جمیل جز اصحاب اجماعه، دیگه واسطه عبدالملک ابن عمره اعتنا بهش نمی کنیم که مجهول است، مهم نیست. خب این نظریه اصحاب اجماع رو هم که ما قبول نداریم. قرینه ذکر کردیم که این کلام کشی راجع به خود این افراد هست، میگه اجماع طائفه بر این است که این افراد فقیه بودند، عالم بودند، مورد اعتماد بودند، ربطی به این ندارد که واسطه بین اینها و امام رو بخوان بگن هر که بود مهم نیست. خب شما ممکنه برای تصحیح این حدیث به شهرت فتواییه تمسک کنید، بگید شهرت قدما، شهرت قویه قدماییه بر این بود که کفاره افطار ماه رمضان ثابت است در هنسن است و دلیلش طبعا این حدیث خواهد بود، ولذا جبر میشه ضعف سند این حدیث به عمل مشهور. این هم به نظر ما تمام نیست، چون که مشهور ممکن است نظریه اصحاب اجماع رو تطبیق کرده بر این حدیث. مشهور گفتن این حدیث صحیح هست، آخرش اینه دیگه، صحیح. و صحیح به نظر مشهور خب ممکنه، یعنی اونی که جمیل از اون نقل می کند صحیح هست طبق استفاده از کلام کشی. وانگهی کی میگه مشهور به این حدیث استناد کرده؟ شاید مشهور به ادعای شیخ طوسی اجماع بر مطلب را و یا به اون حدیث دوم که صحیحه علی ابن مهزیار است توسط کرده باشه. استناد مشهور به این حدیث ثابت نیست، پس با عمل مشهورم نمیشه اثبات کرد که این حدیث صحیح است و عبدالملک به نظر مشهور ثقه بوده. میمونه و اینم عرض کنم اصلا شاید مشهور خبری را که مفید وثوق نوعی است قبول داشتن، نسب الی مشهور القدما که اینها خبر مفید وثوق نوعی را قبول داشتن ولو خبر ثقه نباشه، شاید از این خبر به ذمیمه قرائن دیگر وثوق پیدا کرد، نوعا به درد ما نمیخوره که ما نه ما وثوق نوعی رو قبول نداریم، وثوق شخصی هم که برامون حاصل نمیشه. ما میگیم خبر اگه خبر ثقه نبود ولو مفید وثوق برای نوع مردم باشه کافی نیست. ما باید وثوق شخصی پیدا کنیم که نمی کنیم. تنها راه باقی مونده برای کسی که بخواد این حدیث رو تصحیح کنه اینه که بیاد بگه علامه در مختلف این روایت رو فرمود روایت صحیحه. فخر المحققین در ایزا فرمود این روایت صحیحه. شهید اول در غایت المراد، ابن فهد در محذب، اینا همه حکم کردن به صحت این روایت. خب این میشه شهادت این بزرگان. چرا اعتماد نکنیم به شهادت این بزرگان؟ مشکل ما اینه که این راه رو هم نمیتونیم قبول کنیم. چرا؟ برای اینکه حالا غیر از اینکه ادعا میشه که احتمال حس در شهادت علامه و من آسره ما نمیدیم یا احتمالش در حدی است که عقلا معلوم نیست که اصالت الحس جاری کنند، چون شأن علامه و فرزندش و یا شهید اول اجتهاد بود در رجال و اجتهادات این بزرگان برای ما حجت نیست. نظر اجتهادیشون بوده برای مقلدین خودشون، خوبه نه برای ما. حالا این اشکالی است که آقای خویی و برخی از بزرگان میکنن، اما ما یه اشکال دیگه ای داریم و اون اشکال اینه که میگیم علامه اگر میگفت ثقتون، خب ممکن بود بگیم احتمال حس در شهادت علامه میدیم، اما علامه که نفرمود ثقتون، عبدالملک ابن هم ثقتون، فرمود صحیح تو عبدالملک ابن. خب ما چه میدونیم مبنای علامه در تصحیحات چیه؟ شاید نظریه اصحاب اجماع رو قبول داره. شاید خبر مفید وثوق نوعی را از امامی قبول داره، میگه خبر صحیح و ما وثوق نوعی رو کافی نمیدونیم. این شبیه میمونه یا آقای میگه فلان آقا جائز و تقلید است، تقلید از او مجزی است. اصلا بالاتر میگه فلان آقا واجب و تقلیده. میگیم آقا با همه احترامی که برای شما قائلیم، این مطالب شما سر سوزنی برای ما ارزش نداره. چرا؟ من اینکه شما به ما خبر بده، فتوا نده. این که میگیم تقلید از او مجزی شد فتوا. شاید شما تقلید از غیر علم رو مجزی میدونید، شاید اصلا تقلید از غیر علم را اگر اصلح باشد واجب میدانی. ما چه میدانی نظر شما چیست؟ خب ما در زمان خودمون اوائل انقلاب بزرگانی بودن قدس الله اسرارهم، خب در کمال تدین اینطور نبود که امام را اعلم بدونن از آی خویی. البته بعضی بودن، بعضی از بزرگان بودن اعلم میدونستن و بالعکس بزرگانی هم بودن که مثل آسد باقر صدر آی خویی رو اعلم میدونستن. از اون طرف هم بزرگانی بودن که امام را اعلم میدونستن بود، اما بعضی ها نه، مشخص بود اینها امام را اعلم نمیدونن ولی میگن تقلید از ایشان واجب است. خب این اعتبار نداره برای دیگران، چون او میگه که تقلید از ایشان مثلا فعلا مصلحت اسلام و مسلمین هست و در این شرایط واجب است. این شد فتوا. ما که مقلد اینها نیستیم، ما مقلد اونایی هستیم که میگن تقلید اعلم باید بشه، اما تقلید اصلح، این حرفات تو کلمات این آقایونی که رساله نوشته بودن نبود. خب برای جای اعتبار ندار. یا از مثالهای عادی بزنیم، میری یه خانه صاحب خونه میگه آقا ببخشید این فرش نجسه، اعتبار نداره. آقای خویی هم اینو داره در تنقید، باید بیاد بگه که آقا این فرش روش مثلا خون افتاده. چرا؟ من که اون میگه نجسه، شاید مبناش فرق کنه با مبنای ما، او شاید متنجس ولو مع الف واسطه را منجس میداند. ما نظرمون این نیست، ما میگیم متنجس سوم منجس نیست، واسطه سوم منجس نیست. شاید او عرق جنوب از حرام را نجس میداند و این فرش عرق جنوب از حرام روش افتاده، ما نجس نمیدونیم. پس باید خبر از موضوع بده. صحت روایت هم فتواست که این روایت صحیحه. خب چرا صحیحه؟ چرا صحیحه جناب علامه هلی؟ شاید شما نظرتون یه خبر مفید موثوق نوعی صحیحه، خبری که اصحاب اجماع نقل کنند ولو ثقه نباشند اون واسطه ها، اما خبرشون صحیحه چون مورد اجماع اصحاب است و این به درد ما نمی خوره که. پس با بعد اللطیا ولتی ما این سند رو راجع به این روایت عبدالملک ابن عم نتونستیم تصحیح کنیم. نه حالا اینا اصطلاحات آقای حکیم مصححه، یعنی اونی که به زور تصحیحش کردیم. حالا این زورکی تصحیح شده، آقای حکیم اینو میگه مصححه. خب این که اینجوری نیست که حالا علامه این بیانها رو این اصطلاحها رو داشته باشه که شما مطرح میکنید. خب این اشکال به سند، اشکال به دلالت هم که گرفتیم که این موردش اخصه نظر ان لا یرکب محرما، شاید نظر ترک معصیت هنسش هم کفاره غلیظه داشته باشه. چه میدونیم، الغای خصوصیت نمیشه کرد به موارد دیگر. و مهم اون جمله ولا اعلمه الا قاله، به قول شهید ثانی در مسالک معلوم میشه که جازم نبود عبدالملک، و الا چرا نگو وقاله، نمیدانم مگر این که این گونه فرمود، یعنی تصورم اینه که اینجور فرمود، جازم نیستم. این که برخی از آیون در کتاب و سم این حدیث رو تصحیح کردن، آی زنجانی تصحیح نکردن در تقریرات بحث سومشون، ولیکن بعضی از آیون در کتاب و سم تصحیح کردن و این ملاک که لا و این از این حالا عمل مشهور رو جابر دونستن، و این لا اعلمه الا قالم دیدم که جواب دادن که این ناشی از احتیاط و تأکد عبدالملک بوده. خب این هم احتمالش هست، اما قرینه‌ای بر اون نیست. بله افرادی بودن محتاط، مطمئنم اگر بودن به یه مطلبی میگفتن من یادم هم اونی که یادمه اینه که ایشون اینجور گفت. قرینه بود که خیلی اهل احتیاط هم. اما همه که اهل احتیاط نیستن، ولذا ما اگر اینجور تعبیر کنیم من فکر میکنم اینجوری گفت، این یعنی جازم نیستم دیگه، ولی چرا جاهای دیگه نمیگم این تعبیر رو به کار نمیبرم؟ من فکر میکنم اینجوری باشه، یعنی مطمئن نیستم. خب این احتمال داره در که مراد این باشه که چیزایی فرمودن اینو مطمئنم فرمودن، چیزای دیگر رو نمیدونم، ولی این صرف احتمال دیگه. چون این تعبیر رو گاهی روات به کار میبردن، مثلا میگم ابن ابی عمر، به جای اینکه بگه مثلا مثال ما رواتش آوردیم، مثلا به جای اینکه بگه ان علی ابن رعاب ان محمد ابن مسلم، میگفت که لا اعلمه الا ان محمد ابن مسلم. خب برای چی میگه لا اعلمه الا ان محمد ابن مسلم؟ یعنی فکر میکنم علی ابن رعاب از محمد ابن مسلم نقل کرد، ولی جازم نیستم. خب پس این روایت دلالتن و سندن مشکل داره. روایت دوم صحیحه علی ابن مهزیار، و کتب الیه یسأله یا سیدی رجل نذر ان یصوم یوما فوقع ذلك اليوم على اهله ما عليه من الكفاره فكتب الیه یصوم یوما بدل یوم و تحریر رغبت مؤمنه. خب گفته میشه که تحریر رغبه مؤمنه همون کفاره افطار ماه رمضان دیگه، تحریر و رغبت مؤمنه او صوم 60 یوما او اطعام 60 مسکینا، پس کفاره هنسرد میشه کفاره افطار ماه رمضان. قبل از این که اشکال دلالی این روایت رو مطرح کنیم، سند این روایت معمولا میگن صحیحه. مرحوم صاحب معالم در منتقل جمان میگه صحیحتون علل مشهور. جهتش اینه که مرحوم کلینی در کافی حدیثی نقل میکنه با سند صحیح، ابی علی الاشعری عن محمد ابن عبدالجبار عن علی ابن مهزیار. حدیث که تموم میشه بعد میگه که محمد ابن جعفر الرزاز عن محمد ابن عیسی عن علی ابن مهزیار مثله. این حدیث تمام میشه. پس این حدیث دو سند داشت. سند اول صحیح علایی، ولی سند دوم هم محمد ابن عیسی ابن عبید یقفینی درش هست که ابن الولید استثناء کرد او را از کتاب نوادر، و هم محمد ابن جعفر رزاز در سند هست که توثیق خاص نداره. خب و بعدش کلینی میگه و کتب الی، این حدیث رو نقل میکنه. خب این حدیث با کدوم سند؟ با سند اول یا با سند دوم؟ ولی شاید با سند دوم باشد، تعلیق بر سند دوم باشد، این احتمالش هست. شاهدش اینه شیخ طوسی در تهذیب، شیخ طوسی در تهذیب همین سند دوم رو ذکر کرده، محمد ابن یعقوب ان محمد ابن جعفر الرزاز عن ابن عیسی عن ابن مهزیار، جلد 4 صفحه 286. البته در جلد 8 صفحه 305 همین حدیث را، همین کتب الی را با اون سند اول ذکر کرده. ابی علی الاشعری محمد ابن یعقوب عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن عبدالجبار عن علی ابن مهزیار قال کتب بندار مولا ادریس. بعد میگه علی ابن مهزیار، حدیث دوم. و یعنی این سند دوم رو، اون سند اول رو که ذکر کرده راجع به حدیث دیگری است. بعدش میگه در جلد 8 میگه علی ابن مهزیار، که خب ظاهرش اینه که همون سند قبلی است، ظاهرش اینه همون سند قبلی است، ولی زو این شبهه برای صاحب معالم پیش اومده که نکنه شیخ طوسی هم مردده، کلام کلینی در کافی هم که روشن نیست که سند دوم میخوره به این حدیث یا سند اول. ولی زو میگه صحیح هن علی المشهور. خب حالا ما به هر حال مهم اینه که سند دوم رو هم قبول داریم، محمد بن عیسى بن عبید ثقه است علا تفصیل مضافی محله، چون استثناء ابن الولید هم استثناء همون شبیه همونه که تقلید از فلان آقا واجب هسته. ابن الولید میگه انا لا اعمل و به روایته، خب انت لا تعمل، به من بگو ثقه است یا ثقه نیست، انا لا اعمل و به روایته. آقا فلانی عادله، دو تا شاهد عادل پیدا کردیم، میگه فلانی عادله، شما نظر مبارکتون چیه؟ ایشون میگه من پشت سر ایشون نماز نمیخونم. نه ما چه کار به تو داریم که نماز میخونی یا نمیخونی، مگر کنایه از این باشه که عادل نیست، ولی من نماز نمیخونم. خب نخون. ابن الولید میگه انا لا اعملو به روایته. نه شاید چون محمد ابن عیسى ابن عبید روایاتی که دال بر مقام بالای ائمه نقل میکرده، ابن الولید اینا رو میگفته غلوه، خوشم نمیاد ازش، وثوق پیدا نمی کنم از خبرهای او، ولو ثقه هم باشه وثوق پیدا نمی کنم، عمل نمی کنم. شاید این بود ابن الولید وقتی بگه انا لا عمل و به روایت، من چه میدونم مبناش در عمل به روایات چیه. سهل ابن زیاده که تبعید کرد وی، برقیر هم که تبعید کرد قمرود، حالا فرد سومی هم بود که با اون هم درگیر شدم، حالا اون اسمش الان یادم هست، مبناش فرق میکرد، مبناش با مبنای دیگران فرق میکرد. شاید شیخ میگه طائفه عمل میکنن به روایت سکونی، طائفه وقتی عمل بکنن همه جور آدم توشون پیدا میشه، اینجور نیست که مبنای همه طائفه با مبنای ما فرق بکنه. اون مثل میگه همه شیعه اینجا رو نجس میدونن، خب بالاخره همه شیعه اینجا رو مثلا این فرش رو نجس بدونن، مبنای ما که خارج از مبنای همه شیعه نیست. این فرق میکنه که یک نفر بیاد یه حرفی بزنه بگه انا لا اعملو به روایته. خب بگذاریم. اما راجع به محمد ابن جعفر رزاز، هم شیخ بلاواسطه ابن قولویه، شیخ بلاواسطه است، ابن قولوی بلاواسطه نقل میکنه از این رزاز که به نظر ما وفاقا لسه ید الخویی مشایخ بلاواسطه ابن قولوی ثقات هم. علاوه بر این که ابو غالب زراری که از اجلاء بوده راجع به محمد ابن جعفر رزاز میگه کان من شیوخ طائفه، کان من شیوخ طائفه، همچه آدمی میشه ثقه نباشه؟ خب پس سند خوب اما دلالت. صاحب مدارک یه مطلبی داره، آی خویم چسبیده به این مطلب، میفرماید که ببینید روایت چی داره، روایت داره تحریر و رقبت المؤمنه. سوال، این واجب تعیینی است یا تخییری؟ اگر بگید تعیینی است میگیم خلاف اجماع حرف زدید، کفاره هنسنه تعیینا اتق رقبه نیست. بالاجماع. چه کفاره یمین باشد چه کفاره افطار ماه رمضان. مسلم کفاره تعیینی افطار رقبه نیست. پس باید بگویی تخییری است. خب تخییری است. هم تو کفاره یمین افطار رقبه اومده. فکفارته اطعام و عشرت مساکین او کسوتهم او تحریر رقبته. هم در کفاره افطار تحریر رقبه اومده. شما از کجا فهمیدید که این روایت کفاره افطار رو میگه؟ شاید کفاره یمین رو میگه. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. ما به نظرمون این دو تا اشکال قابل جوابه. اما اینکه گفته شد که احتمال تعیینی بودن عتق رقبه مؤمن عتق رقبه نیست، عتق رقبه مؤمن نیست. خب اینو جلسات قبل گفتیم. گفتیم یک قول اینه که کفاره حنسرت کفاره زهاره، که کفاره زهار کفاره مرتبه است. عتق رقبه فمن لم یجد فصیام ستین یوما فمن لم یقدر فاطعام ستین مسکینا. شیخ مفید در کفارات مقنعه اینو میگه. شهید در غایت المراد به کراجکی اینو نسبت داده که خود کراجکی هم گفته که قال بهی بعضهم. قطب راوندی در فقه القرآن همینو میگه. سلال در مراسم همینو میگه که کفارت و انسنت کفارت و زهار. پس نگید اجماع بر این است که کفاره عتق رقبه تعیینی نیست در حنسنت. اجماع نیست. بله شیخ طوسی ادعای اجماع میکنه که کفاره حنسنت کفاره افطار ماه رمضان است. خب آی خوی شما که قبول ندارید این اجماع را، چون شما خود میگید که کفاره یمین میگید. این راجع به مطلب اولش. اما راجع به مطلب دوم که اگر کفاره عتق رقبه تعیینی نشد تخییری شد، این مطلب دیدم آقای زنجانی دارن که تناسب عرفی عتق رقبه با کفاره افطاره نه کفاره یمین. کفاره یمین اول شروع میشه که فکفارته در قرآن آمده اطعام و عشرت مساکین او کسوتهم او تحریر رقبه. تحریر رقبه شدیده، قیاس نمیشه با اطعام و عشرت مساکین. و بعیده که امام نمونه کفاره یمین رو که ذکر میکنه عتق رقبه رو ذکر کنه. اما در افطار ماه رمضان نه، اونجا ادلهاش هم شدیده. در اون زمان اطعام و ستین مسکینن کم نبود. حالا آقایون خودشون راحت میکنن میان 40,000 تومان مثلا میدن به دفتر مرجع، میگن 60 فقیر برای هر فقیری 750 گرم گندم یا نان یا ماکارونی اینها تهیه بشه، که خب حدودا قیمتش بین 40 هست حدودا. خب الان اینجور شده، اون زمان که اینجور نبود. بله اون زمان اطعام و ستین مسکینان قوت غالب مردم گندم بود، ارزان به این شکل نبود. بالاخره عتق رقبه هم اون زمان هم سطح همین صوم ستین یومن و اطعام ستین مسکینن. این تناسب پس علیه تحریر و رقبه با کفاره یمین نیست و انصافا ظهور مطلب همینه. این شبهه‌ای که آدم تو ذهنش خلجان میکنه که شاید امام مثل بعضی از روحانیون که نگاه میکنند به طرف، برای اینکه طرف بترسه، میان اون کفاره شدیده رو بهش میگن دیگه این دنبال این گناه دیگه نره. میگه آقا یه روز روزمو خوردم عمدی، حالا به او بگی 40 تومن به فقیر بده، طرف میگه ای اگه اینجوریه پس خیلی مهم نیست، 40 تومن میدیم به فقیر. حالا یه ماهش میشه 1,000,000 و یه ماهش چقدر میشه؟ 1,200,000. برای این آدم پولدار 1,200,000 چیزی نیست. ولذا ممکنه ما مصلحت سنجی بکنیم به او بگیم که 60 روز روزه بگیر. خب ممکنه این کارا رو آدم بکنه، ولی انصافا ظاهر این تعبیر که امام فرمود علیه تحریر و رقبه تناسبش با کفاره انس یمین نیست، ظاهرش اینه. ولو احتمال خلاف ظاهر ما میدیم که امام به خاطر این که طرف نظر صومن وقع فیه علا اهله، امام به او این عد را که مقدار سختر است از کفاره یمین بیان کرد که او مایه عبرت برای او باشه، ولی خب این خلاف ظاهره. خب پس این اشکال صاحب مدارک و آی خویی رو ما میتونیم جواب بدیم، ولی مهم اشکال دیگه است و اون اشکال اینه که مورد روایت نظر ان یصوم یومن فوقع فیه علا اهله. چه میدانیم نظر صوم، اونم ابطال این نظر با جماع کفاره شاید کفاره غلیظه باشه، اما جاهای دیگر کفارش غلیظه نباشه، کفاره انس یمین باشه. و این تفصیل قائلم داره، فکر نکنید این تفصیل، اصل این تفصیل که بین حنس نظر صوم با حنس نظرهای دیگر تفصیل بدیم، این قائلم داره. قائلش رو الان خدمتتون عرض میکنم. بله، ابن ادریس در سرائر، بله، سید مرتضی در مسائل موصلیات، علامه حلی در غیر مختلف، صاحب وسائل در وسائل، اینا قائل به این تفصیل شدن. بین حنس نظر صوم، اونا نگفتن بالجماع، این قید بالجماع رو نیاوردن، حنس نظر صوم و بین حنس نظرهای دیگر فرق گذاشتن. خب شاید این فرق، این تفصیل درست باشه. ما که میگیم مورد روایت حنس نظر صوم یوم معین است بالجماع، گفته میشه که این روایت معارض داره، معارضش صحیحه دیگر علی ابن مهزیار است که در این صحیحه داره که نظر ان یصوم کل یوم سبتن فافتر لغیر علتن. امام در این روایت فرمود علیه ان یتصدق علی سبعت مساکین، افطار حنس نظر صوم را فرمود برای این کفاره به 7 فقیر صدقه بده. ببینیم، خب این اون روایت میگه علیه تحریر و رقبه، این روایت میگه علیه ان یتصدق به 7 مساکین. ببینیم آیا اینا با هم تعارض میکنن یا تعارض نمی کنن. انشاءالله فردا.